اگر افزایش داشته باشیم، اصلا افزایش نه، اگر همون تعدادمون رو حفظ بکنیم، برای چی باید تعدیل بکنیم کارمندامون رو؟ ببینید ما یه بنگاه اقتصادی هستیم
که بازار نشون میده.
نه نه ما به خروجی کار نمی کنیم که ما یک بنگاه اقتصادی هستیم. خب بنگاه اقتصادی یعنی هیچ کسی، هیچ کارمندی هم حاضر نمیشه که دو ماه حقوق نگیره.
بله.
پس ما بنابر ضرورتی که داریم میبینیم، ما وقتی که بیزنسمون کم میشه بایستی که مدیریت بکنیم هزینه هامونو، اولاً پرسنلمونه، اولاً زورمون به پرسنل مثلا میرسه، چی کار کنیم؟ یه کار دیگه اش نمیتونیم بکنیم که. برای همین ببینید، من میخوام به شما بگم مرز شلمچه روزانه 5000 تا ورودی داره،
میان خرید میکنن میرن میمونن،
اونا 24 ساعت نمیمونن، اونا شب برمیگردن.
تو آمار نمیاد،
میاد تو
آمار. امکان نداره.
نمیاد. من مطمئنم.
ما دو هفته پیش مهمان
داشتیم، امکان نداره.
یعنی این رو ما، من مطمئنم که فردی که وارد میشه بر اساس ایماری که اعلام میکنیم آقا ببینید یه چیز خیلی 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 ساده، ما میگیم که تعداد گردشگران ورودی ما از عراق بیشترین مقداره. بس. الان ما توی مشهد چند هتل 5 ستاره داریم؟ تو تهران چقدر داریم؟ تو اصفهان چند تا داریم؟ آقا چرا در اصفهان تعداد هتل 5 ستاره ما شده 10 تا؟ خب گردشگر اومده.
کدوم اضافه شده؟ آقای شهرابی.
گردشگر عراقی اضافه
نه.
شده.
کدوم هتل به اسم اضافه شده؟
توی
اصفهان 5 ستاره.
5 ستاره نه، مشهد رو میگم.
نه. مشهد هم الان
مشهد. من میگم که مشهد اگر مشهد تعداد هتل های 5 ستاره شده 10 تا، برای اینکه مشتری داره، و اگر اصفهان نشده برای اینکه مشتری نداره. گردشگر ما از حوزه عربی آفریقایی افزایش پیدا کرده، از حوزه اروپا و
آسیا. ما اینجا مهمان داریم هر هفته از نهادهای مختلف اومدن و از بخش‌های مختلف، چون حداقلش اینه که من تمام برنامه رو خودم مجری کارش، همه اعلام کردن ما کاهش داشتیم، همه تعدیل نیرو دارن. ببین اینا حقایقه. ما از وزارت کارم که اومده بودن میگفتن ما دنبال یه راهکار میگردیم که یه کاری کنیم که اقلا اینا که تو صنعت گردشگری کار میکنن، مخصوصا آژانسا، تعدیل نیرو نداشته باشن.
یه ذره دیر عزیزان خب به این فکر افتادن.
وقتی من ازشون پرسیدم که شما آمار دارید یا نه، گفتم مثلا آمار نداریم توی این زمین. ببینید مشکلاتی که وجود داره اینه که ما یه حقیقت داریم، یه واقعیت داریم، یه چیزی هست لمسش میکنیم، یه چیزی هستش که اعداد ارقام. ما که داریم تو حوزه مثلا گردشگری کار میکنیم، اصلا با آمار کاری نداریم، ما داریم لمس میکنیم. ببینید ایشون وقتی الان تور دارن، برای چی باید تور داخلیشون رو تعطیل بکنن، تورشون رو ببرن خارج؟ این چه نمایشگاه گردشگری که همه دارن تبلیغ تورهای خارجی رو میکنن توش؟ این چه برنامه‌ایه که ببینید اینا حقایقه. ما در خارج از کشور متاسفانه اعلام میکنن به خارجی ها، میگن که شما نرید به ایران. ما ببینید
وارد بحث‌های متفاوتی داریم.
توریست که توریست درمانی که داریم الان صحبت می‌کنیم، الان آدم ناراحت میشه می‌بینه مسئولین ما انقدر مثلا تو مرحله نیستن. حالا ما اصطلاحش نمی‌دونم، دارن راجع به مثلا تور مثلا درمانی صحبت می‌کنن،
سلامت
که هیچ کدوم از کشور اروپایی حاضر نیستن ایران رو بیمه بکنن یا وارد بیمش بشن یا اون کارو بکنن. ببینید
گشت سلامت رفتی خب بیمه نداره،
دقیقاً مستقیم رفت داره، برای که کسی که میاد پولش رو بیمه میده. خب مشکل ما اینه که اصلا این مسئولی که داره الان تعیین تکلیف
یعنی بیمه پول میده که بره در فلان کشور.
آیه شربیانی ببینید
میفرمایید
نه اتفاقا نه اتفاقا
میفرمایید دیگه
نه
من قبول میکنم،
نه
اما اصلا عقل آدم جور در نمیاد که بیمه به آدم پول بده بره در خارج از کشور بیمه.
نه
با عقل آدم جور در نمیاد،
اجازه بدید
معقول نیست.
نه بیمه اساسا کارش چیه؟
درمان.
بیمه تعهد میکنه که من رو درمان بکنه.
بله.
بیمه دنبال اینه که با کیفیت بهتر و قیمت ارزونتر این کار را انجام بده.
بله.
اگر قرار باشه که یک جراحی در کشور آلمان مثلا بگیم 20,000 یورو بخواد انجام بشه و در ایران 5,000 یورو، کیفیتش و امنیتش در ایران تایید بشه، بیمه ترجیح میده
میگه بیا برای ایران دارید جراحی کن.
بله من دارم برای هند.
صد درصد
آقا معقول
نیست. چرا معقول
نیست؟ حالا از این بحث خارج بشید.
نه ببینید
آیا شما دوستان قبول دارن که گردشگری سلامت در کشور ما رشدی داشته و الان در بیمارستان‌های تهران، مشهد، آذربایجان شرقی، تبریز،
بله،
تعداد قابل توجهی گردشگری سلامت داریم.
بله، شما دارید.
حالا ما در حوزه تخصصی خودمون صحبت می‌کنیم.
شما دارید به آمار صفر مراجعه می‌کنید. بله، رشد داشته.
بله، بله، داریم.
ببینید، آره داریم. اصلا کسی منکرش نیست.
خب
ببینید
صفر شده مثلا 2%.
من میخوام بگم اونم باز بخش خصوصی اومده رفته خودشو معرفی کرده داره جذب میکنه به طرق مختلف.
نه نه
نه نه, نه.
اصلا ببینید ما موارد متعدد داریم، یعنی عوامل متعددی داریم که در گردشگری اثر میذاره. یکیش قیمته. وقتی قیمت میاد پایین تعداد گردشگرم افزایش پیدا
میکنه. آره ما هم همین داریم میگیم. ما هم داریم میگیم که آقا حالا اگر اونجا اون کشور بیمش متعهد هستش به مردمش، میگه که خیلی خوب حالا از شما برو ایران با قیمت مناسبتر عملتو انجام بده، خیلی راحته، خیلی اصلا مسئله سختی نیستش. ببینید ما گردشگری سلامت یکی از راهکارهای کاری ما هستش و میتونه که انجام بشه. ببینید ما چون حالا کارمون گردشگریه، من به شما بگم من یکی از کارهایی که دارم انجام میدم خیلی هم راحت و خیلی خوبه. من دوستانی که منو میشناسن میدونن تو بازار ژاپن من خیلی فعال هستم. زبان حالا اولیه‌م هم مثلا ژاپنیه
که اصلا این به موزل موقع بانکتر همین آدمایی که ما نیاز داریم مثل شما چینی بلد باشن، ژاپنی بلد باشن. تور چینی داریم میاریم لیدر نداره. تور چینی داریم میاریم غذای چینی نداریم بهشون.
من حالا اینو میخوام بگم. من الان یکی از کارهایی که دارم انجام میدم، من دارم تورهای ژاپنی رو میبرم اروپا. یعنی نه از ایران میبرم به ژاپن، نه از ژاپن میارم به ایران، چون این ارتباطه به هر دلیل قطع. ولی من کاسبم دیگه ها، من نمیتونم از سوادم استفاده نکنم.
پس این
من شما فکر کن من یه گردشگر ژاپنی رو
از کجا
نه اجازه بدید من اینو میخوام به شما بگم. من یه گردشگر ژاپنی رو یک هفته از ژاپن برمیدارم میبرم بارسلون با 1000 یورو. اگر این معادله رو شما تونستین تو ایران انجام بدین، از همه چیش هم میگذرم، همه رو هم دارم میارم ایران. ولی امکان نداری همچین چیزی.
چقدر چند روز برای
یک هفته اقامت چرا نداره؟ صفحه داره که دارم انجام میدم.
نه نه این که مسافرتون رو بیارید ایران.
نه نه ببینید اصلا بحث
نمیخواد بیاد.
نه نه اون نمیخواد بیاد.
نمیخواد بیاد.
من باید بیاد 15000 یورو.
منم قرار نیست به خاطر اینکه نمیخواد بیاد ایران.
آقا رقم 15000 یورو به ریال میدین چقدر میشه؟ این رقم رو حساب کنیم.
یعنی باید بیشتر بده. ببینید الان ما تورایی که از چین داره میره، از چین میره به اروپا و از اروپا میاد، داره هواپیمای ماهان ایران انتخاب میکنه.
بله.
چرا؟ چون قیمتش ارزون تره. بله. ما با تمام اینا جلسه گذاشتیم، گفتیم شما که داری 10 روز میبری اروپا، بکنش 7 روز 3 روز ایران، حساب میکنه میگه 3 روز ایران تو بیشتر از 3 روز روم منگ تموم میشه لحاظ قیمتی.
بله.
خب این حقیقته.
بله آیه دکتر فرح بود، بپذیریم که بحث قیمت برای مسافرین خارجی که تشریف میارن ایران، با اینکه ارزش پول ما متاسفانه در یک سال اخیر نوسان زیادی داشته، عامل اصلی نیست. ما بپذیریم که بحث امنیت و اون تصویر سازی که از کشورمون شده شاخص اصلیه که میتونه گردشگری که گردشگر خارجی بیاره توی ایران تکون بده.
آقای امیرحسینی توضیح دادن مسافر خارجی امروز تصمیم نمیگیره بیاد ایران.
بله.
مسافری که امروز داره میاد یک سال و نیم پیشتر تصمیم گرفته. امروز من میخوام قیمت بدم، شما به من میگی بر چه مبنای قیمتی محاسبه کنم قیمت بدم برای یک سال دیگه؟
هر زمین ها یکی از شاخص.
نه 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 اجازه بدید، من الان امروز قراره که قیمت بدم، یه گروهی یک سال دیگه بیان اینجا، قیمتم رو چه قیمتی خورد بکنم به اونا اعلام بکنم؟
اصلا نمیتونید قیمت بدید.
چه قیمتی بدم؟
اصلا امکان نداره بتونید قیمت بدید.
8000 تومن؟
شما برای ماه بعد
10000 تومن؟ چقدر؟
برای ماه بعد
نمیتونم. نه
برای ماه بعدم نمیتونید. منم شما دارید میگید صبح قیمتی چیز زوری چیز شد.
یعنی شما ببینید دقیقا همه دارن ایران رو از تو صفحات بروشورشون خارج میکنن. ببینید ما باید با واقعیت‌ها کنار بیایم. خب ما مثلا میدونیم که به هر حال اینجا ما باید تلاش بکنیم تو این کار انجام بدیم، ولی چگونه، چجوری؟ ما یک سری فاکتورایی رو که بایستی که توی این معادلمون بگنجونیم الان برامون همش مجهوله، مجهولامون زیاد شده، برای همین واقعا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی خب میگم حالا من مثلا میتونم که یه بیزینس خارج از این مجموعه انجام بدم، ولی بقیه همکارای دیگه هم مجبورن واقعا تعدیل کنن، مجبورن. خیلی‌ها الان دارن تعلیق خودخواسته میکنن، شنیدین اینو؟ خیلی از دفاتر مراجعه میکنن به سازمان، آقا ما رو فعلا یه سال تعلیقمون کنیم ببینیم که آینده چه پیش خواهد افتاد. اینها همون کسایی بودن که رفتن با التماس و به قول من رو با هزار تا ترفند این مجوزا رو گرفتن، ولی الان نمیتونن عمراتشون رو بگذرونن و دارن به اصطلاح دفاترشون تعلیق میکنن.
به نظر شما هیچ ربطی نداره به رونق افتادن تورهای خروجی؟
تورهای خروجی که الان رونق نداره که.
بله دیگه میگم نداره. به خاطر بحران آژانس ها
نمیتونن
در شرایط فعلی به این خاطره که تورهای خروجی از رونق افتاده.
آره که آره همینه.
یکی از دلایل چی؟
همونه. چون ببین ورودی کارا که اصلا ماجراشون فرق میکنه، ولی خروجی کارا که اکثرا هستن، حالا چه اونهایی که مجری ان چه اونهایی که به اصطلاح پکیج میفروشن، اینها همه به خاطر اینکه بازار خروجی به رکود افتاده. شما من اون چند وقتی ها حدود 7-8 روز پیشتر مسافر بودم تو فرودگاه امام خمینی، ما شبا اگه یادتون باشه 10-15 تا پرواز داشتیم پشت
صف بودن،
الان 3-4 تا هست، الان 3-4 تا پرواز
دارن. اصلا آقای برنده چرا دور میرید؟ اروپا اعلام کرده خل آلمان پروازه ایران رو میشینه.
نه دیگه
نه دیگه، قد گزین راحت‌تر چجوری می‌خوام تور بیاریم؟ مثلا پرواز نداریم.
نه نه نه، آلمان که من ترکیه رو میگیم، مالزی رو میگیم،
آره.
آذربایجان رو فقط که آلمان رو نمیگیم. خب اونها بخش کوچیکی از تورهای خروجی ما بودن. ما خروجی‌های اصلیمون
نه چه ورودی چه خروجی،
ترکیه بود، مالزی بود، آذربایجان بود، ارمنستان بود. اینها به طور گسترده کاهش پیدا کردند و این در نتیجه این بخش‌هایی از آژانس‌های ما با مشکل مواجه شدند. اما ما همه اینها رو جمع کنیم، باید در نهایتش به اینجا برسیم که راهکار چه ارائه میدیم. به قول دکتر فرمودن که ما بیاییم بگیم که ما همه کاره، ما دولت چی کار باید بکنیم؟ به هر حال دولت بخش گردشگری، مدیران دولتی بخش گردشگری یا بخش گردشگری بخشی از این کشوره. این که قیمت ها متغیره که تقصیر آقای بنکدار و فلان مدیر دولتی نیست، این اینجوری شده. ما چه کار باید بکنیم که این شرایط بهبود پیدا کنه؟ این بحثه.
ما میگیم صنعت گردشگری، میگیم سیستم، یعنی عملکرد تور لیدر بر من هتلدار تأثیر میذاره. من فکر کنم این بخش هم باید توجه کنیم. اگر دنبال یک راهکار هستیم، یک راهکار جمعی باشه با تعامل همه. جناب بنکدار گفتن این اتفاق خوبیه که یکی از اعضای بدنه گردشگری اومده شده معاونت گردشگری. خب همه فعالین این حوزه از این قضیه استقبال کردن. خب چرا ما حالا تو همین راستا از بخش خصوصی نیاریم توی تصمیم گیری های صنعت گردش کنون در سطح کلان؟
ببینید بحث اینه که ما عملا داریم یه سری آزمون خطاها رو انجام میدیم، هنوز هم این ماجرا داره اتفاق میفته. خب امروز متاسفانه یه خبری شنیدم، اصلا حالا نمیم جای باز کردنم نداره، ولی متاسفانه متولیاب میگم چون آشنا نیستن با سیستم، یه تصمیماتی میگیرن، بعد اون تصمیم مطمئنن عواقبش رو نشون میده، بعد حالا مثلا 6 ماه یه سال میگذره، خیلی هم راحت سویش میکنن، یکی از کار برکنار میکنن، آقا همه ایراده مثلا سر این بود، دو مرتبه یه کاری دیگه میکنن. ببینید ما بایستی که اگر قراری
حالا چی شنیده بودین شما امروز که
اجازه بدین اینجا مثلا
نکنم،
اجازه بدین مثلا بحث اینه که ما بایستی که ما کاسبیم، ما باید پول در بیاریم، ما باید زندگی کنیم، ما بایستی که کارمندامون، پرسنلمون، اون خانواده‌هایی که از این مجموعه دارن نون میخورن رو باید احساس مسئولیت داریم در قبالشون. ما تا اونجایی که در توانمون باشه میریم ترفند میزنیم، کار بکنیم، کاسبی میکنیم، نمیدونم، و چون ورودی کار هم هستیم بایستی میریم به اندونزیا و مالزیا میگیم آقا عمر پلاس بیاین سر را دو روز تو ایران ببونیم، سه روز تو ایران ببونیم. یعنی اصلا واقعا نمیدونیم دوستمون کیه، دشمنمون کیه، یعنی مثلا یه جورایی این وسط قرار گرفتیم، اصلا نمیدونیم بعد به کی پیشنهاد سفر بکنیم، بیاد به کی پیشنهاد. یا مثلا به قول ایشون ماهان الان داره نقش خوبی رو تو ترانزیت انجام میده، شاید مثلا با قیمتایی که داره میده داره این کارو میکنه، ولی عملا نمیتونیم با زمرتبه اون کارا رو انجام بدیم، اینا رو بتونیم جذب بکنیم. ما داریم هواپیمای ترکیش اومده توی یک دستینیشن ایران تو ژاپن برگزار شد، اون اومده میگه که من میام کامبینیشن ایران ترکیه رو اعلام میکنم، مثلا دمش گرم. خوشبختانه این رئیسیستگاه های ترکیش خیلی وارد و حرفه‌ای ان، اینا میان یه مقداری، یعنی ما اگه 4 تا از اینا بودیم واقعا، اینها به خاطر اینکه سیت پروازیشون رو پر بکنن میان مقاصد ما رو شلوغ میکنن. الان اینا اومدن میخوان به اصطلاح ترکیه و ایران رو با هم برگزار بکنن تا یه اتفاق خوبی بیفته. ما بایستی که واقعا به اونجایی برسیم که فکر کنیم و دنبال راهکار بگردیم. این که رادیو گفتگو این کار کرده شاید نقطه عطفی باشه، شاید به هر حال دکتر بتونه که مسئولین رو وادار بکنه که اونها هم بیان حرف بزنن، نظریات ما رو رد بکنن، ولی راهکارهای بهتری دارن.
بله ممنون از شما جناب بنکتور. ما مسئولین رو دعوت کردیم، رؤسای سازمان، رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری، دو تا از رؤساشون مهمون ما بودن، معاونینشون، از نهادهای مختلف، از بخشهای مختلف. ما مهمانانی داشتیم، ساعتها اینجا گفتگو کردیم و حداقلش اینه که بعد از که برنامه تموم شده یا قبلش، حالا دوستانه به ما گفتن که خیلی چیزا هم واقعا دست ما نیست، یعنی یه نفر باز نمیتونه تصمیم بگیره. اگر دست ما بود ما تا الان خودمون بعد از چند ماه ممکنه، من حالا چند سال گذشته حداقل 2-3 از مدیران که اومدن میگفتن ما اولش اونچنان آگاهی نداشتیم به میراث فرهنگی، به گردشگری، ولی بعد که پیدا کردیم اون نگاه ها میدونستیم چی کار باید بکنیم، ولی باز راهکارهای قانونی و زمانی به ما این اجازه رو نمیداد که این کار رو بکنیم. حالا ایشالله که درست میشه. خب در حد 1 دقیقه جناب آقای درودیان در خدمت شما هستیم، جنبندی پایانی.
خواهش میکنم و عرض کنم خدمت شما که از صحبت دوستان استفاده کردیم و باز من صحبت خودم رو همچنان روش هستم که دولت باید متولی هم بشه، میراث فرهنگی باید متولی این قضیه بشه، با ارائه پکیج‌های مدیریت شده وارد بحثمون هم بشیم که عرض کنم خدمت شرایطی رو وجود بیاره که مردم به سمت سفر گرایش پیدا بکنن، صدا سیمای ما، تمام عوامل و ارکان مدتور در کنار همدیگه باشن، همدیگه را حمایت بکنن و امیدواریم که روزی شاهد این باشیم که گردشگری مملکتمون رونق گرفته و اونطوری باید باشه که حداقل من تو کار خودم ببینم که بیشتر همکارای من سر کار هستن، نه اینکه شرایط حال رو ببینیم که خیلی از همکارای من دارن این شغل رو عوض میکنن و راهنمای تور دیگه نمیخوام باشن به خاطر این شرایطی که هستش. به امید اون روز خوب انشالله.
انشالله. ممنون از شما جناب آقای حمید درودیان راهنمای گردش. خب جناب آقای امیر حسینی 1 دقیقه صحبت پایان.
از کام خدمتتون که مثل آقای درودیان بنده هم امیدوارم که در آینده نچندان دور با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، اگه نخوام خیلی کلی صحبت بکنم، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تعامل همه دستگاه‌هایی که میتونن کمک بکنن به صنعت گردشگری، شاید این باشیم که رونق داشته باشه این صنعت و جزی از فرهنگ روزمره مردم عزیزمون باشه. ما هر چقدر بازار رو وسیع‌تر بکنیم برای این صنعت، آینده بیشتری خواهیم داشت.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب آقای مهران امیرحسینی. جناب آقای قاسم شربیان در خدمتتون هستیم. اولا من لذت میبرم که ما با هم دیگه خیلی جاها اختلاف نظر داریم. این دقیقاً بحث رادیو گفتگو
بله
قرار نیستش که همه یه مطلبی رو همه بگن همه تایید کنن. من واقعا لذت میبرم این جلساتی که ما داریم، خیلی وقتا 90% با هم دیگه موافق بودیم، 10% ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم. من لذت میبرم.
خیلی ممنون.
چون حداقلش اینه قانعتون میکنم.
البته ای کاش مسئولین سازمان درباره آمارهای گردشگری توضیحات دقیقی بدن، ای کاش دقیق بدن که این ابهام ها رفع بشه. ما یه سری آمارها رو داریم، یه سری آمارها رو نداریم و در بحث‌های عمومی هی گفته میشه که کل آمارها نیست. نه، ما یه سری آمارها رو داریم، یه سری آمارها رو نداریم. این بحث اینجا. بحث دوم درباره، من خیلی دوست داشتم درباره ارزانسازی سفر صحبت کنیم. ببینید ارزانسازی سفر، من گفتم نیاز به سرمایه کلان و هماهنگی داره. ما سیاست، اون سیاست کلانی که باید در حوزه گردشگری اون رو پیگیری کنیم و تلاش کنیم به نتیجه برسونیم، اینه که سعی کنیم که فعالین حرفه‌ای گردشگری رو به طور اخص تورگردان ها رو از لحاظ مالی، از لحاظ سرمایه‌ای تقویت کنیم. یعنی برنامه کلانی که در اختیار تمام مدیران گردشگری باشه، محور اولش این باشه. محور دومش اینه که در بین بخش‌های مختلف گردشگری هماهنگی ایجاد کنیم. هماهنگی ایجاد کنیم که بین دفاتر خدمات مسافرتی با هتل‌ها، با سایر تمام افرادی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنن هماهنگی خوبی داشته باشن. طرحی ما یک زمانی مثلا طرح سفرکارت رو، سفرکارت طرحی ایجاد شده بود که برای اینکه یک سرمایه‌ای رو به بخش گردشگری تزریق کنه که حالا ابتر موند رو و به نتیجه نرسید. اما ما باید روی همچین طرحی کار کنیم، طرحی کار کنیم که بتونه فعالین حرفه‌ای گردشگری رو تقویت کنه و فعالین حرفه‌ای گردشگری هستن که میتونن سفر رو به طور واقعی ارزان کنن.
خیلی ممنون.
این محور و اساس کار ماست که امیدواریم که هرچی سریعتر به نتیجه برسیم.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای مرتضی قاسم شربیانی. یعنی جناب آقای بانکدارنیا، شما هم در حد یک دقیقه وقت دارید در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، من فکر کنم گفتگوی خوبی بود. من میخوام یه مقدار حالا به دوستان در مجلس بگم که ببینید گردشگری راهکار برون رفت از هر گونه مشکلات اقتصادیه. شغلهایی که گردشگری ایجاد میکنه به صورت خیلی گسترده در شهرها، کلان شهرها، روستاها و همه جا هستش و همه میتونن به قول معروف به طور حالا نه مساوی ولی به هر حال بهرهشون رو از ورود گردشگر، از گردشگر داخلی ببرن. امیدواریم که، نمیدونم حالا این بحث وزارتخونه شدن سازمان تا چه حد میتونه که به هر حال انجام بشه، مجلس که زحمتش کشیده، امیدواریم که به هر حال مشکلاتش حل بکنن تا شورای نگهبان هم بپذیره. واقعیت اینه که گردشگری احتیاج داره که بهش بیشتر فکر بشه، بهش بیشتر کمک بشه. مجلس حتما بیاد و به اصطلاح کمک بکنه به این بخش. این بخش میتونه که به واقع خیلی راهگشا باشه و به هر حال توی پیشرفت خیلی از بخش‌های جامعه میتونه کمک بشه. امیدواریم که به اون قسمت برسیم که بعد یه روزی هم باشه که واقعا دنبال سفر ارزون نباشیم.
خیلی ممنون، متشکر. شنوندگان محترم، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه بودید. یک برنامه دیگه یه رواق تماشا در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ما را همراهی کردید. متشکر و ممنونم از مهمانان عزیزی که افتخار دادن در اینجا حضور داشتن. جناب آقای محمود بنکدارنیا، کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای حمید درودیان، راهنمای گردشگری، جناب آقای مهران امیرحسینی، کارشناس حوزه گردشگری، و جناب آقای مرتضی قاسم شربیانی، کارشناس حوزه گردشگری، که امشب با موضوع سفرهای ارزان ما رو همراهی کردن. تشکر ویژه داریم از شما. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا رو شنیدید از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجه و اقبال شما خوبان قرار گرفته باشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب کاربرد صحیح واژه ها و عبارات فارسی رو تقدیم حضورتون میکنیم با میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره تفاسیر و تفاصیل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از عربی وارد فارسی شدن، کاربرد دارن. تفاسیر جمع تفسیره، تفاصیل هم جمع تفصیل. تفاسیر که جمع تفسیر باشه معنیش کاملا مشخصه، تفاصیل هم همینطور که جمع تفصیله و کلمه مفصل از تفصیل میاد، به اصطلاح مشتق میشه، یعنی صفتیه که از اسم ساخته شده. حالا ما میشنویم کم و بیش که میگن با همه این کدومشون، تفاسیر یا تفاصیل. ما باید نگاه بکنیم به، فرض کنین خودم این عبارت رو میخوام توی کلامم، توی سخنم، توی گفتارم بگنجونم. دارم با دوستم صحبت میکنم، خیلی خودمونی تر صحبت بکنیم، با دوستم دارم صحبت میکنم، وسط صحبت کردن میگم خب علی جان، رضا جان، با همه این تفاسیر فلان. اگر من تفاسیر بگم خب یعنی کلن با همه این احوال، با این همه. ولی اگر بگم با همه این تفاصیل که با مفصل عرض کردم هم ریشه هست، اگر تفصیل رو به اصطلاح میگیم طول و تفصیل، تفصیلی در کاره، بله. اگر نه همون با همه این تفاصیل بگیم بهتره. خیلی مطلب خشخاش گذاری به اصطلاح در این مورد معنی نداره، اما خب خیلی میشنویم مینویسن، در واقع میخونیم نوشته که گفتن و نوشتن با همه این تفاصیل، در حالی که تفصیلی در کار نبوده. اونجا بهتره با همه این تفاصیل گفته بشه. این دو واژه توی عبارت ها به هیچ عنوان نادرست نیستن. با همه این تفاصیل و همه این تفاصیل خیلی نزدیک به همن، اما وقتی که توضیحاتی داده شده با همه این و مفصل به اصطلاح مبسوط بوده، با همه این تفاصیل ترجیح داره. به خصوص عرض کردم در نوشتار، در گفتار راحت تر ما صحبت میکنیم. وقتی که ما سریع هم صحبت میکنیم، وقتی میگم با همه این تفاصیل، مشخص نیست که من دارم تفاصیل رو میگم یا تفاصیل رو، کدوم رو دارم تلفظ میکنم. بنابراین بیشتر تاکید بنده برای نوشتار و برای نوشتنمون هست. تا برنامه آینده که درباره واژه‌های دیگه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم صحبت بکنیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
همسفران همیشگی شب، بامدادتون بخیر باشه. اگر نقطه نظر، انتقاد و پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 با ما در ارتباط باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
همسفران همیشگی شب، بامدادتون بخیر باشه. نوبت رسید به پخش برنامه هشتگ گفتگو. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید و بشنوید.